بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان. مهدی بیا که عالم بی تو صفا ندارد، در کوی آشنایی کس آشنا ندارد. در زیر بار غمها ما را خمیده قامت، غم هست و شادمانی کاری به ما ندارد. ای یوسفی که یوسف گردیده مشتریت، کالایی بهتر از تو گویی خدا ندارد. تا کی ز هجر رویت دست دعا بگیریم، تا کی ز هجر رویت دست دعا بگیریم. بازا که بی تو دیگر روحی دعا ندارد، بازا که بی تو دیگر روحی دعا ندارد. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. 16 برنامه از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میکنیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم. انشالله از بیاناتشون در طول برنامه استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم آقای دکتر، ممنون و سپاسگزاریم که در این برنامه شرکت فرمودید، در خدمتون است.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علیک یا صاحب الامر و رحمت الله و برکاته. خرسندم از که در خدمت شما هستم و در این دقایق در این ارتباطات با هم دیگه سخن بگیم ان شاء الله. امیدوارم که تعالی آنچه عرض کردیم بر مبنای یک به اصطلاح صفای باطنی بوده، خواستیم لغزشگاه ها و زلتگاه ها رو به بینندگان محترم ارائه بکنیم و در وهله اول به خود آقای دکتر سروش. به هر صورت ما از هدایت انسان ها غافل نیستیم و در واقع بدون امید هم نیستیم که ایشون اگر یه زمانی این حرفا رو دیدن شنیدند و شاید به خودشون آمدند و نسبت به این رویه که در پیش گرفتن خلاصه تجدید نظری کردن این بابت. حالا اگر ایشون هم نشد، اقلا کسانی که به ایشون حالا سمپاتی دارن، علاقه مندن به هر دلیلی، این حرفا رو بشنوند، انشاءالله امیدواریم که مؤثر واقع بشود و در انتخاب خودشون یک تجدید نظری رو به عمل بیاورند انشاءالله.
جناب آقای دکتر، در برنامه قبل راجع به این که نظر آقای دکتر سروش راجع به روایات چیه بحث فرمودید که ایشون در ابتدا اصلا منکر بودن، یعنی میگفتن که این روایات همش حالا یا مقداری جعلیه روایاتی که به ما رسیده و توش باید خیلی دقت کرد و اینها. بعد میبینیم تو سخنانیاشون، تو نوشته هاشون، تو کتاب هاشون مرتب از روایات استفاده میکنن و خب این تناقضاتی که در گفتار و نوشتار ایشون هست. در این برنامه آیا ادامه همون بحثی یا بحث عوض میشه؟ بله، در خدمتون هستیم.
درباره یک مطلب دیگه سخن بگیم، مطلبی که تحت عنوان است و باید، که در آثار ایشون زیاد به چشم میخوره. ایشون در این قضیه نظر دیوید هیوم رو قبول کردن، فیلسوف خیلی معروف انگلیسیه به هر حال دیگه، و خودشون هم دارن توضیح میدند که کتاب دانش و ارزش وی کلیتاً برای اثبات این مطلب است که بین قضایای استی و بایدی هیچ رابطه یا ربط منطقی وجود ندارد و منطقاً از است باید بر نمیخیزد. فی المثل اگر ثابت کنیم که خدا هست، نمیتوان منطقاً نتیجه گرفت که باید از او اطاعت کرد. خدا هست پس باید مطیعش بود. از این مطلب این بیرون نمیاد. یا از قضیه جهنم و بهشت هست، نمیتوان نتیجه گرفت که باید نیکوکار بود و نه بدکار. این حرف هیومه.
آدرس شما آقای دکتر بفرمایید.
کتاب دانش ارزش. این کتاب ایشون در مجله صبح نقد شده از ایشون، آقای نصیری، مقاله میشه به نام غرب و لیبرالیسم به اصطلاح، آبان 74. خود ایشون در کتاب ایدئولوژی شیطانی این عبارت رو میگن دیگه، چاپ نهم 1384 صفحه 125، خیلی قاطع خیلی سریع. من همیشه گفتم از هست باید نمیتوان گرفت. خب اما ما در آثار متعدده ایشون این مطلب رو میبینیم که خلاف فرموده اند. خیلی جا از عصا باید نتیجه گرفته اند. اون مقاله که در عنوان توتی و زنبور که ما طریق اینترنت گرفتیم که پاسخ آیت الله سبحانی بوده، در اونجا در صفحه پنجش این مطلب رو میخونیم. آنچه مرا ناخشنود و ناظران را ناامید میسازد، زبان نازیبای زور و زندق تراشی است. همه خلاصه ناخشنود هم میکنه، این زبان رو به کار نزنید. خب زبان نازیبای زور و زندق تراشی است که به زیرکی و ظرافت باید زدوده شود. حال بری باز بخونی در کتاب حکمت و معیشت صفحه 285 از ایشون میخونیم. نفس زنده ماندن این روحیه خداجویی در جامعه دینی مطلوب است و باید این روحیه را در نسل‌های بعدی منتقل نمود. هرگز باید از اصل بر، من همواره گفتم که باید از اصل یا از اصل بیرون نمیاد. در کتاب مدارا و مدیریت در صفحه 350 میخونیم. همچنین حکومت هرچه نسبت به مردم بیشتر بداند، امکان ستمگریش هم بیشتر خواهد شد. یعنی حکومت ستمگر باشد چه خواهد شد؟ دستگاه‌های معرفت‌ساز و فرهنگی نباید حکومتی باشد. اینم اونجا که باز بر نمی‌خیزد. در کتاب ایدئولوژی شیطانی صفحه 55 می‌بینیم. اصولا اندیشه ها را از روی انگیزه های آنها، هم از تاریخی، طبقاتی، روانی، ارثی و غیره، ارزیابی و بررسی کردن امری خطرخیز و زلالتبار است و به همین روی برای همیشه باید از این کار اجتناب جست.
ببخشید آقای دکتر. آقای اسلامی میکروفون آقای دکتر درست نکردی.
باز میخونیم. انقلاب در انقلاب بر، نام کتاب ایشون، جزوه ایشون البته است. صفحه 32 و 33 میخونیم. همه ما، همه ملت مسلمان ما با اجتهاد خودش نشان داد که شهادت یک امریست مطلوب اسلام، یعنی مطلوب مسلمانان امری است. حالا ما با اجتهاد دست جمعی باید نشان دهیم که استثمار یعنی چی؟ مطلوب است؟ باید. ما باید اجتهاد کنیم. باید استثمار را معنی کند. باید معنی کنیم که دولت یعنی چی؟ باید معنی کنیم که قدرت یعنی چی؟ از یک کلمه است؟ شیش تا ایشون باید آورد بیرون. و هرگز من همواره گفتم که باید از اصل بر نمیخیزد. توجه فرمودید. این نمونه های از اون چی که خلاصه، حالا من خیلی کم نقل کردم براتون، بسیار اندک نقل کردم، خیلی زیادتر از این حرف ها هستش. خب واقعا علت این ماجره ها چیه؟ یعنی چطور میشه که کسی وایس سفت و سخت که من همواره گفتم که از اصل باید بر نمیخیزد، اون وقت جاهای متعدد که من خیلی کم عرض کردم بخوام بگم خیلی بیشتر از این خواهد شد، از این قضیه خودشون استفاده کردن، بایدهای فراوان را از اصل ها بیرون کشیدن. به نظر شما علت این قضیه چی میتونه باشه؟ چون زیاد حرف میزده،
بله،
زیاد مینوشته، متوجه نبوده قبلا چی گفته، حالا داره چی میگه. یه بازبینی در آثار حداقل ایشون بکنند که اگر دیدن جایی به این مشکلات برخورد کردن حداقل حذفش بکنن یا کار دیگه بکنن. ایشون بگوین که نظر سابق من این بوده، که متاسفانه از بزرگترین مشکلاتی که ایشون داره، چون زمانی که تو ایران بودن متاسفانه برای هیچ گونه مناظره ایشون حاضر نمی شدن. افرادی بودن به هر حال آثارشو خونده بودن، تو جزء افراد من نبودم اون وقت، این در این صرافت اصلا نبودم دیگه. آثارشون رو خوندن، نسبت به آثارشون خلاصه نظر داشتن، هر جوری که از ایشون دعوت به عمل میامد که تشریف بیارین، جایی هستش که ما بنشینیم، شما هم بنشینید در برابر هم دیگه، حرفا رو به هم دیگه بزنیم. به قول حضرت امیر علیه السلام، اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الثواب، حرفا رو به هم بزنید، ثواب از میان این برخورده پیدا میشه. چون یک بارش حاضر نشد، یه بار که در زمینی آنچه خودش داره میگه حداقل مدافع حرفای خودش باشه، یک بارش نیومد.
خب معمول اینایی که تناقض‌گوان همین های دکتر، یعنی زیر بار نمیرن که بخوان بیان تو مجلس مناظره بشینن، چون طاقت شکست رو هیچ وقت ندارند. و شاید نه حتما اینه که ایشون از اون راه اصلیش منحرف شده، از اون به قول معروف گفتن صراط مستقیم منحرف شده، و اون باعث میشه که اینجور به این بیراه ها کشیده بشه.
در جهات سیاسی که قطعا همینطوره، چون در مجموع آثاری که ما ایشون داریم مثلا به انقلاب، مثلا به شخص رهبری فوق العاده ایشون خلاصه تجدید میکنه، یه دفعه اینجوری میشه چپه میشون وقتی که در جهات اعتقادی هم به همین مشکل گرفتار شده. متاسفانه این آدمی که در دانشگاه تهران با هم دیگه میرفتیم برای مناظره و گفتگو با مارکسیستا، دیگه اون نمونده، شده یه کسی که تمام حیثیتش منیتشه. اما نمونه های از این منیت رو برای بینندگان عنوانش کردیم و عرض کردیم بزرگترین مانع کمال انسان منیته. سد سدیدیست مقابل انسان سبز میشه و میگیره انسان رو و نمیذاره جلو بره، اساسا نه جلو بره بلکه به قهقرا میکشه اونو. این که آدم فکر کنه که بابا ممکنه من اشتباه بکنم، این خیلی حرف خوبیه. آنچه من میگم وحی منزل نیست. تازه شما که وحی برای پیغمبرش هم قبول ندارید. تازه که حالا یک مداری من بازبینی کنم، هیچ اشکال نداره، برگردم. ما زیاد داشتیم انسانهایی که اینا شجاع بودن، با شهامت بودن و درست رفتن توی مسیری. وقتی به یه جایی رسیدن که خلاصه دیدن که بله اشتباه کردن، بر میگردن. حالا ایشون البته بر میگرده، منتها نه به این شکل. وقتی باشون صحبت میشه میگه حرفای بالا حرفای قبل منه. دوتا ایشون معمولا راه داره برای فرار کردن از بحث، قبلا این بوده، حالی که اینجور نیستم. که کسی که به این سرعت میتونه تغییر نظر بده، از کجا من باید به حرف الانش مطمئن باشم؟
اصلا از کجا باید بهش اعتماد
کنم؟ نه همینجوری از کجا من به حرف دو سال الانش مطمئن باشم؟ ممکن ایشون 6 ماه دیگه از همین حرفم برگرده، چون طول عمرش این کارو کرده دیگه. کدوم بنای سستی رو درست کرده که اونجا به مختصر لرزه میریزه پایین؟ این حرف فعلی من اینه، من اون حرف قبلیم بوده قبول ندارم دیگه. و کجا معلوم که 2 ماه دیگه حرف فعلی دم رد نکنی که احتمالش هم خیلی زیاده دیگه. این خیلی کار بدی، بسیار کار زشتیه. نکته دوم که ایشون یاد گرفته، هر وقت بهش حرف بزن میگه تو حرف من نفهمیدی. یه دسترا یک مقالطه خیلی خیلی شایع و رایجه، حرف من نمیفهمی تو هسته. اگر این مطلب باشه باید به خود جناب عالی هم بگیم خود شما حرف خودتو نفهمیدی، کاری نداری که گفتن. این که قول کسی، حالا یه شب شنبه ای بوده، یه واعظی بالا منبر داشته صحبت میکرده، پای صحبت ایشون یه شخصیت روحانی بوده که خیلی هم حاضر جواب بوده بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای. حالا شب شنبه معلومه دیگه، اونم زمان حکومت پهلوی، که کیا پای منبر شب شنبه کسی میشستن؟ یه 8-10 تا پیر پاتال بازنشسته فلان خلاصه اونجا پای منبر آقا بودن. ایشون هم ذوقش خلاصه گل میکنه تو اون مجلسی که خیلی مناسب بوده، شروع میکنه به کروموزوم صحبت کردن و ژن و ژنتیک و حتما ژنهای غالب و مغلوب از این حرف ها. یه 4-5 دقیقه که حرف میزنه، یه دفعه میبینی که مردم دارن همه چرت میزنن بالا منبر، میگه هر کس حرفای من رو نفهمیده صلوات بفرسته. خب همه میفرستن. این آقای به اصطلاح عرض کنم که بسیار هوشمند و نکته سنج، از پایین منبر میگه خود جناب عالی هم احتیاطاً یه صلوات بفرسته. حالا در مورد ایشون ظاهرا باید خودشون مرتب صلوات بفرستن، چون واقعا یه بحث سر اینه که با کسی برخورد بکنن که دیدین نحوه برخوردشون با مخالف چطوره، سریعا این مطلب رو عنوان میکنن که تو حرفای من نفهمیدی. خیلی خوب، تو خودت حرفای خودتو فهمیدی، من نفهمیدم، اومدم خدمت جناب عالی که بفهمم، حالا تو بگو باز برام. این بحث رو مطرح میکنن. حالا منهای این ماجرا در آثار ایشون، در نوشتارهای ایشون اموری آمده که شما صد بارم بخونی نمیفهمی، صد بارم بخونی واقعا نمیفهمی، آنچنان مقلقگویی و مبهمگویی کرده از طریق نص مسجعش. حالا ما حالیش چی میخواسته بالاخره بگه؟ و لذا لازمه که ایشون همراه هر برگ کاغذش که نوشته با کاغذ مسافرت بکنه، تازه اگر بتونه توضیح بده که حالا چی خواستم تو این کاغذه بگم، تازه خودم محل تأمله. لذا اینها واقعا در مقام تحقیق و پژوهش هیچ جایگاهی نداره که تو سعی کنی حریف تو هر طور است از میدان بدر بکنی. یک طور که این باشه که تو نمیفهم حرفای منو، یک طور که دیگر این باشه که نظر قبلی من بوده حالا که اینجور نیستش، که هرچه از بین نظر قبلی شما و نظری فعلی شما تناقض وجود داره، این سلب اعتماد از حرف شما میکنه، چون همین تناقض ممکنه بین حرف فعلی شما و حرف دو سال دیگه شما با وجود بیاد. چیکارش کنیم ما؟ یعنی وظیفه در این وسط چی چیه؟ اعتماد از همه نوشته های شما سلب میشه، کمون که خواهیم هم دید یه جاهایی که میبینه خیلی سفت قضیه و به اصطلاح موقعیت خیلی محکمه، خیلی با ظرافت از حرف قبلیش عدول میکنه. اینو بعدا خواهیم گفت، البته فاصله دو سال هم طول نمیکشه، شاید دو ماه مثلا بیشتر نشه، طرفی به میدانش بیاد اگه ورزیده باشه، کار کرده باشه خلاصه و صاحب نظر باشه، وقتی میبینه مشکل درست شد در برابر استدلالای او از حرف خودش برمیگرده، منتها نمیگه برگشتم، به یک فرم خیلی 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 ظریفی خلاصه حرفو دگرگونش میکنه.
درست. جناب آقای دکتر، از وقت ما حدود 3-4 دقیقه بیشتر باقی نمونده از این برنامه، اگر ممکنه، چون احتمال میدم بحثتون دیگه تموم شده این بحث، بعد یه جنبندی مختصری بفرمایید تا انشالله بحث جدید مون.
جنبندی من در دو تا بحثه، یکی بحث روایاته که اگر ما بخوایم پای روایت رو ببریم مطمئنن و مطلقاً اسلام قابل فهم نیست. این مطلبی که هر کس بخواد برای ثابت بکنم ظرف یک جلسه، اسلام که بر مبنای قرآن تنها باشه اصلاً قابل فهم و قابل عمل نیستش.
اسلامیه که خلیفه ثانی گفت،
تازه اونم خودش خیلی جواب حرف پیغمبر به عنوان حدیث استدلال میکرد دیگه، برای خاطر امیرالمومنین اون جلو مطلب رو گرفتش، بگرنه خودش خیلی جا استدلال میکرد دیگه. بگذاریم از این ماجرا. مطلب دوم این که اگر دیوید هیوم مطلبی رو گفته که بایدها از اصدها بر نمیخیزن، مانعی نیست بخوام من قبول کنم این حرف رو، ولی حواسم جمع باشه ببینم در جاهای دیگه چی گفتم، که افرادی مثل ما پیدا میشن یه خود اضافی دارن، سراغ کتابا میرن، لغت به لغت کتابا رو میگیرن میخونن، ببینم واقعا شما به این حرفی که خودتم داری میزنی که از هیوم گرفتی این مطلب رو و عنوانم میکنی که من بارها گفتم که از اصل تا باید تا بر نمیخیزد، واقعا خودتم به این مطلب عامل بودی یا نبودی؟ که اگر نباشی وای به حالی کسایی که دارن دنبالت میان. یه آدمی که حرفی رو میزنه خودشم بهش عمل نمی کنه. لمت تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چیزی که میگی خودش عامل باش. چرا پیغمبر باید معصوم باشه؟ یعنی هر چی رو میگه باید بهش عمل بکنه، خلافش نکنه، که سلب اعتماد مردم نشه. شما حداقل این مطلب رو مراعات میکردی اگر از هیوم پذیرفتی، خودتم صفر وایسادی بر روی سه میذاری، پس چرا در جاهای متعدد دیگر شما بایدها رو از استا و نبایدها رو از استا کشیدی آوردی بیرون؟ این خلاصه سخن من است.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. 16 برنامه رو تقدیم حضور شما کردیم. توفیق داشته باشیم انشاءالله در برنامه‌های آینده هم در خدمت جناب آقای دکتر فریدونی هستیم با نقد آراء دکتر سروش. انشاءالله تا برنامه آینده همراه آقای دکتر فریدونی همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.